بخش هشتم، آخرین پرواز.
نور سرخی از پشت پلکایم به درون تابید. صدای آشنایی می شنیدم. درز پلکایم را باز کردم. الیاسم را دیدم که می خواست از در بالا وارد حرم شود. مریدان و شاگردان مدرسه را پشت سرش می دیدم که با چشمهای خون گرفته او را می زدند. یکی فریاد کرد: او را نزنید، او ولی مستور است از سلاله شبلی. او گوشهایش را گرفته بود و با همان نگاه تیره از درون چشمان پیر و اشکبارش مرا می نگریست. کشان کشان بیرونش می بردم. سبدی از گیلاس‌های صورتی روی زمین ولو شده بود. زنها همه گریه می‌کردند، نه برای من، نه برای الیاس که دیگر نسلش را برانداخته بودند، برای آن همه گیلاس که روی زمین ریخته بود. بار چندم بود که این طور از خواب بیدار می‌شد. نمی‌دانم دیگر تفاوت میان رؤیا و کابوس و واقعیت را نمی فهمیدم. با زحمت زیاد چشمانم را کاملا گشودم. الیاس داشت بالای سرم گریه می کرد و سبد گیلاسش روی نمد ولو شده بود. بار اول صدای زجه اوجی بیدارم کرده بود. او را هم داشتند به زور می بردند. کجا؟ نمی دانم. من بعد از عروسی آزادش کرده بودم. اما خودش نخواسته بود برود. گریه کنان پیش من آمده بود که چرا می خواهید مرا بیرون کنید؟ سند آزادیش که تنها شرط من برای ازدواج با شمس بود در دستش بود. نمی خواستش. می خواست کنیز بماند. می‌خواست میان همان دیوارها زندگی کند. شاید او اصلاً نمی‌دانست آزادی یعنی چه. جایی خوانده بودم تعداد اسیرانی که اصلاً نمی‌دانند اسیرند بیش از اسیران واقعی است. مگر نه اینکه همه ما در جایی اسیریم بی آنکه باوری از آن داشته باشیم؟ من اما دیگر خوب می دانستم که آزادی که آن همه خوابش را دیده بودم واژه‌ای دروغین است بر روی زمین. ما را از ازل اسیر در کالبدی که زندان هارون یک خشتش هم نیست به ورطه هستی کور و ظالم پرتاب کردند تا آزموده شویم. برای چه؟ نمی دانم. بار دوم از صدای نوحه مامی همراه با اذان علاءالدین چشمانم را باز کردم و بالای سرم صورت عاجی مادرم را دیدم که چشم نداشت. خواستم بگریزم که دردی همسنگ درد نیش همه مارهای عالم در گردن و شانه ها تا ستون فقراتم پیچید. و دیگر هیچ نفهمیدم. حالا باز با صدای الیاس چشمانم را باز کردم. اما جرأت تکان خوردن ندارم. هیچ چیز یادم نمی آید. نمی دانم چرا این طوری مرا اینجا به چوبهایی بستند. بچه‌ام کو؟ بچه من یک بره است. من نمی توانم بچه ای داشته باشم چون شوهرم پیر است. به جای آن در راه باغ یک بره زاییدم. یک بره سفید و کوچولو، نرم و گرم. باید شیرش بدهم. از یادش سینه هایم تیر می کشد. سینه هایم از شیر سنگین است. بیاوریدش. کجاست بچه من؟ یادم می آید او را همانجا توی باغ گذاشتم. ترسیدم شمس بدخلقی کند یا به او بر بخورد. او همیشه به آن چوپان حسودی می کرد. نمی توانستم برعم را از باغ بیاورم. ممکن بود فکر کند به او خیانت کردم. یک چیزهایی داشت یادم می آمد. دیر به خانه آمده بودم. او مرا می زد. از میان پنجه های استخوانیش به بالای صندوق گریختم تا از حرم کمک بطلبم. در همه عمر از کسی این همه نترسیده بودم. صداهایی دهشتناک و غیر انسانی و بدتنین از حنجره‌اش بیرون می آمد. ناسزاهایی می گفت که معنی هیچ یک را نمی فهمیدم. اما دیگر چیزی به یادم نمانده است. چرا مرا اینطور بستند؟ همسرم کجاست؟ چرا صدای او را نمی شنوم؟ از همهمه ها بر می آید که آدم های زیادی بالای سرم هستند. فقط چرا او نیست؟ چشمانم را دوباره باز کردم. حکیم اکمل الدین را شناختم. دستهای چاقالو و گرمش را روی پیشانیم گذاشت و چشمانش را بست. زیر لب چیزهایی می گفت. خدا کند بتواند خوبم کند. چرا این همه آدم با چشمهای قرمز دور رخت خواب من ایستادند؟ نمی توانم نفس بکشم. هرچه می گفتم باید به خانه بروم، دیر شده، شوهرم از راه می رسد و خشمگین می شود، گویی کسی حرف مرا نمی شنید. فقط بیشتر گریه می کردم. حکیم دستش را از پیشانیم برداشت و گفت که دهانم را باز کنم. من نمی توانستم. از درد حتی جرأت نداشتم پلکایم را کاملا باز کنم، دهانم که جای خود داشتند. او چگونه حکیمی است که نمی‌دانست اگر حتی لبم را تکان دهم باید چقدر درد بکشم. گفت یک نی باریک آوردند و آن را میان لبانم گذاشت و بعد قیفی چوبین روی آن سوار کرد و از آنجا مایعی گرم و مطبوع را قطره قطره وارد دهانم کرد. پشت سر هم می گفت قورت بده، قورت بده، و من با قورت دادن هر جرعه از درد می مردم و زنده می شدم. اگر قورت نمی دادم، ممکن بود سرفه‌ام بگیرد و آن وقت دیگر شاید خدا هم نمی توانست به دادم برسد. گویا بیچاره حکیم پیر خسته شد و با درماندگی رهایم کرد. گرمای دستش هنوز روی پیشانیم مانده بود. از من هیچ کاری جز تحمل بر نمی آمد. این را در طول زندگی خوب فرا گرفته بودم. هرچند قورت دادن آن قطرات مرا کشت، اما در عوض حس کردم رفته رفته دارد درد از وجودم رخت بر می بندد. نمی دانم چه چیزی در آن مایع بود که به من آرامش می داد. انگار روی تشک پر یا روی ابرها خوابیده بودم و در آسمانها سیر می کردم. خاطرات دور و نزدیک به یادم آمد. خاطراتی که هیچگاه قبل از آن فکرم را مشغول نکرده بودند. اصلا نمی دانم واقعی بودند یا نه. تنها پرستوها را خوب می شناختم که توی جمجمه ام لانه کرده بودند. یادم آمد که همین چند روز پیش دور خزینه حمام مرمر ده‌ها زن جمع شده بودند و راجع به روابطشان با همسرانشان لطیفه می گفتند و با هم می خندیدند. یکی از زنها که میان سال اما خیلی شلوغ بود، همه را ساکت کرد تا لطیفه تازه شنیده اش را واگویه کند. گفت: خداوند در آغاز خلقت نشسته بود و همه چیز را تقسیم می کرد، از جمله قوای جنسی را. به همه حیوانات سهمیه ای داد و به آدم که آخرین مخلوق بود 40 سال رسید. حوا گله کرد که این کم است و آدم رفت و از خدا بیشتر خواست. خدا گفت: دیر شده و کار تقسیم به اتمام رسیده است. برو ببین اگر کسی زیادی دارد خودت از او بگیر. آدم درخواست خود را با هر مخلوقی که در میان گذاشت خواهشش را رد کرد، بجز میمون و توتی که آدم را خیلی دوست داشتند و می‌خواستند یک روز بتوانند مثل او حرف بزنند و راه بروند. پس برای اینکه خواهش او را اجابت کنند و بتوانند با هم مراوده داشته باشند، توتی 20 سال و میمون 10 سال از سهمیه خود را به او دادند و اینطور شد که آدم 40 سال میتواند. 10 سال ادایش را در می آورد و 20 سال حرفش را میزند. اول همه زنها از خنده قشوریسه رفتند. بعد نمیدانم چطور و چرا همه یک باره ساکت شدند و به من خیره ماندند. شاید به خاطر اینکه من اصلا خندم نگرفت، چون راستش زیاد نفهمیدم چه میگویند. بعد میخواستم بی اعتنا از زیر نگاهشان فرار کنم که پایم لیز خورد و از پشت توی آب افتادم. همان زیر آب هم صدای قهقهه آنها را می شنیدم. حالا هم می شنوم. دلم می خواست همانجا می مردم و دیگر بیرون نمی آمدم. چقدر آن زیرها گرم و تاریک و امن بود. نمی خواستم بیرون بیایم. دوباره در اعماق آن خزینه بودم. نمی دانم حکیم به من چه خوراند. هرچه بود همان را لازم داشتم. آرام توی آبهای مانده خزینه فرو رفتم. زنها آن بالا قهقهه می زدند. شاید هم زار می زدند. برای من فرقی نمی کرد. مهم این بود که من گرم و امن و در فضای تاریک بودم. اصلا دلم نمی خواست به آن زندگی بازگردم. دلم می‌خواست همیشه در همین حال باقی بمانم. همه چیز داشت آرام آرام به یادم می‌آمد. مثل اینکه پرده‌ای را به آرامی از روی تابلو دیواری بزرگی کنار بکشند. همه تصاویر با جزئیات کامل هنوز هم جلو چشمم هستند. یادم آمد تنگ غروب بود. از فرط ملال دیوانه شده بودم که صدای سنگ اوجی را به پنجره شنیدم. طبق قرار اگر از آن طرف کاری با من داشتند باید خردریگی به پنجره می زد. اگر اوزا آرام بود خودم روی صندوق می رفتم و با او حرف می زدم و اگر نه باید صبر می کرد. روی صندوق پریدم و از پنجره به حیات حرم نگریستم. اوجی از آن پایین گفت: خانم جان، قرار است فردا همه دست جمعی به باغ برویم. بیگم جان گفتند به شما بگویم. اجازه تان را بگیرید و بیایید. اگر نشد، بیگم خود با حضرت خداوندگار صحبت می کنند. زود بخوابید که فردا بعد از نماز صبح راه می افتیم. سپس گفت: خانم جان، تو را به خدا خودتان کاری کنید که بتوانید بیایید. در نگاهش التماس خوانده می شد. شاید هم ترحم. روزگارم چنان بود که کنیزکم به حالم ترحم می کرد. از خبرش قند توی دلم آب شد. از صندوق پایین رفتم. مدت‌ها بود که از ترس شمس هیچ کس جرأت نداشت پا به این طرف بگذارد. چندین هفته هم بود که تماس من با دنیای خارج منحصر به همین مکالمات پنجره‌ای بود. گاه هم به ضرورت حمام می رفتم. خیلی آرزو داشتم وقتی از حمام برمی گردم با آیا جان به زیارت پیرشاه جاوید برویم تا ببینم دخیل من در چه وضعی است، بلکه بار دیگر با خلوص و حضور قلب او را به وساطت بخوانم تا چاره‌ای برای بی‌نوایی‌ام بیندیشد. اما از وحشت مواجه شدن با شمس که گاه دورا دور مواظبم بود و انفجار خشمش در حضور مردم حد و مرزی نمی شناخت، جرأت نکرده بودم. اینکه یک دختر جوان زن مرد پیری شده باشد، اصلاً پدیده‌ای غریب و بی سابقه نبود. همه ی گرفتاری من در شهرت بد و اطوار غریب او بود. او که هر روز نشخاری تازه برای مردم کوچه و بازار فراهم می آورد. از وقتی علاءالدین را تهدید کرده بود، احساس می کردم مردم شهر در من به چشم زنی زناکار می نگرند. آنها هیچ دلیلی را برای این حکم شوی من موجه نمی دانستند، مگر اینکه او ناظر خلافی بوده باشد. در نگاه آنها علاءالدین همبازی کودکی و برادر ناتنی من و نیز دست پرورده خداوندگار کسی بود که التزامش به شریعت و سنت زبانزد خاص و عام بود و همین پارسایی او اخیراً مایه اصلی اختلاف او با پدرش بود. پس چرا باید کار به جایی بکشد که به او تهمت و اهانت زده شود؟ تا جایی که حتی از دیدار والدین و تردد به خانه خود منع شود. او که البته پاک و منزه است، پس لابد کرم از درخت است که غیرت باغبان خود را جنبانده. چنین بود که اصلا نمی خواستم کسی را ببینم. تا می توانستم می خوابیدم. خواب بهترین مرهم دردهایم بود. کثیف و ژولیده شده بودم مثل خود شمس. و خدا را شکر می کردم که دست کم علاءالدین از سر غیرت به حول و حوشم پا نمی گذارد. دلم نمی‌خواست نه او و نه هیچ کس دیگر مرا به آن شکل ببیند. از مادر و برادرم انتظاری نداشتم. می‌دانستم آنها هم مثل من حلقه گرفتاری آن زنجیره شومند. رفت و آمدی هم با هم نداشتیم. به شدت از رفتار شمس رنجیده بودند. اما به ملاحظه خداوندگار کناری گرفته بودند و در امور دخالت نمی کردند. چنان تنها بودم که وقتی کارهای مختصر خانه محقرم با بی‌حوصلگی پایان می گرفت، روی صندوقم چنباتمه می زدم و از روزن سقف به ذراتی که در هوا معلق بودند خیره می ماندم. نمی دانم به چه می اندیشیدم. حوصله خواندن هم نداشتم. کتابی هم در دسترسم نبود. شوهرم دوست نداشت کتاب بخوانم. می دانست خواندن زندگی را تلختر می کند. بر این باور بود که زندانی را بهتر آن که کم بداند. کاش اوجی هم از سفرشان به باغ نگفته بود. همه می دانستند که او اجازه گردش با زنان حرم را به من نمی دهد. اگر 10 کلمه با من حرف میزد، 9 کلمه آن هشداری بود که مرا به منع معاشرت با آنها میخواند. اما اوجی هم حق داشت. خوب میدانست که باغ برای من یعنی چه. شاید فرصتی بود که دیگر تکرار نمیشد. بهار داشت به پایان میرسید و من هنوز بوی یک گل را استشمام نکرده بودم. دلم برای صحرا، برای شقایق‌ها، برای آلاله‌ها و برای کرت‌های یونجه پر می‌کشید. یاس‌ها حتماً پرگل بودند. تاک‌های آلاشیق که باید سرریز کرده باشند. نیلوفرها، کفش دوزک‌ها. ای خدا، کاش اینها را نشناخته بودم. نه، من باید می رفتم. به هر قیمتی که بود، باید می رفتم. چه او بخواهد و چه نخواهد. باغ با جاهای دیگر فرق دارد. مردم را که نمی دیدم. بلا فاصله هم بعد از چند کوچه که بالای حرم و مدرسه بود، وارد صحرا و دشت می شدیم و بعد دیگر شبانان معصوم و بیخبر بودند که بویی هم از رسوایی های عالمگیر ما نبرده بودند. و این برای من که آن همه مردم گریز شده بودم بهترین وضع بود. باید می رفتم. من به آن گردش مثل ماهی به آب نیازمند بودم. باغ و صحرا صدایم می کردند. از لحظه ای که اولین قدم را در راه زندگی برداشته بودم، با آنها عجین بودم و فکری مثل شهاب از سرم گذشت. شاید اصلاً بتوانم به همانها پناهنده شوم و باز نگردم. باز از ساده اندیشی خودم خندم گرفت. شمس آنجا را با خاک یکسان می کرد و من خوب می دانستم که هیچ کس از من حمایت نمی کرد مگر الیاس بیچاره که او هم دیگر زوری نداشت. وقتی روز عروسیم برایم تحفه‌ای از باغ آورد، حتی درست و حسابی به هم نگاه هم نکردیم. گویی هر دو شرمنده بودیم. به نظرم آمد که 1000 ساله شده است، پیر و شکسته و غمگین، و این آخرین بار بود که دیده بودمش. با زبان بی زبانی وداع آخر را کرده بودیم و از آن پس فکر می کردم شاید او که آن همه خسته و دردمند است خیلی زود بمیرد. گذشته از او هیچ کس را نداشتم. وگرنه اگر برادرم شمس‌الدین برادری کرده بود و مادرم به جای همه ملاحظه کاری ها مادری، یا اگر همین علاءالدین به جای آن همه شاخوشانه کشیدن رفته بود و با پدرش چند کلمه حرف حسابی زده بود، کار من به آنجا کشیده نمی شد. همه بیشتر ملاحظه خودشان را می کردن. من زن تنها و واماندهی بودم که جز مرگ هیچ خلاصی برایم متصور نبود. حتی اگر شویم می مرد، باز بیوهی می شدم مدفون در حرم خداوندگار. مثل بقیه خیشاوندانش که همه را در جوانی، جنگ و مهاجرت بیوه کرده بود، و 1000 سال بود که داشتند آنجا می پوسیدن. آخر کدام نجیب زاده‌ای در شهر جرأت بردن بیوه یک رسوای آفاقی را به خانه‌اش می داشت؟ حتی اگر او دختر شاه پریان می بود. دیوانه‌ای که هیچ حیثیتی برای من باقی نگذاشته بود. در ذهنم صدها نقشه برای گرفتن اجازه گردش کشیده بودم، اما هیچ یک را نپسندیده بودم. پاسی از شب گذشته بود و من همانطور منتظر نشسته بودم تا ببینم چه پیش می آید. تازه فهمیده بودم که چقدر خوب است که هیچگاه منتظرش نبودم. چون رفت آمدش حسابی نداشت. آن شب هم بالاخره نیامد و من به این نتیجه رسیدم که چه بهتر. اگر می آمد حتما اجازه نمی داد. اما با نیامدنش می توانستم بگویم که چون نبوده مجبور شدم بروم. هرچه بعد از آن پیش می آمد مهم نبود. مهم این بود که بهار باغ را یک بار دیگر می دیدم. کارهایم را کردم و خوابیدم. خوابی که از ترس جاماندن اصلا عمق نگرفت. با اولین الله و اکبر اذان از جا پریدم. بخچه‌ام را برداشتم و با شهامت از دهلیز تاریک میان مدرسه و حرم که دیگر کسی در آنجا پیسوزی روشن نمی کرد وارد حیاط شدم. زنها داشتند وضو می گرفتند. هوا گرگومیش بود و همه سرشان به کار خودشان بود. خدا را شکر، کسی وقت فضولی نداشت. به تالار رفتم. بچه ها که به زور بیدارشان کرده بودند، بدخلق بودند و از بس مرا ندیده بودند، غریبی می کردند. حتی میان من و مادرم هم دیواری از یخ پدید آمده بود. من نمی توانستم او را ببخشم، چون ازدواج او مایه همه بدبختی های من بود. اما آن روز برایم هیچ چیز مهم نبود. من آن روز به عشق باغ آنجا رفته بودم. نمازی دست جمعی خواندیم و چاشتی که با همه اختصار برای من شاهانه بود صرف کردیم. دلم می‌خواست هر چه زودتر تا او نیامده برویم، وگرنه در آخرین لحظه نیز باز مرا به همان دخمه مرگ می کشید.